مستقل هست گفتش که بخشی از ارتش دست به کودتا زده و ما قادریم این رو سرکوب بکنیم، ولی اونطوری که خبرها و گزارشهایی که به ما میرسه این کودتا در آنکارا، استانبول و شهرهای دیگه همچنان در حال تکوین هست. همکارم هانا کاویانی الان اینجا هست که از طریق شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو دنبال کرده، به این دلیل که شبکه تلویزیون صدا و سیمای ملی ترکیه به تسخیر ارتش در اومد و کانال‌های خصوصی هم بیشترشون قطع شدن، ارتباط تلفنی هم بهش قطع شده، تقریبا نمیشه تماس گرفت با ترکیه. از هانا میخوام که به من بگی که در شبکه‌های اجتماعی تا الان درباره کودتا چیا گفته شده.
بله، تقریبا حدود قبل از ساعت 10 شب به وقت اروپای مرکزی، حدود 12:30 شب در تهران بود که اولین توییت ها درباره وضعیت غیر عادی در ترکیه منتشر شد و کسانی که در ترکیه بودند، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خصوصا خبرنگارانی که در ترکیه بودند در شهرهای مختلف خصوصا آنکارا و استانبول، شروع کردن به توییت کردن درباره اینکه وضعیت غیر عادی رو احساس میکنن. بر فراز آسمان آنکارا جت‌های جنگی میبینن و همچنین هلیکوپترهایی رو میبینن که با ارتفاع خیلی در ارتفاع خیلی پایین دارن پرواز میکنن. دقایقی بعد تصاویر این مسائل شروع شد منتشر شدن و ما متوجه واقعیت این اتفاقها بودیم. اما این شبکه‌های اجتماعی، همونطور که هومن هم در خبرها گفت، کمی افت و خیز داره فعالیت، اینترنت کمی سرعتش بالا پایین میره، اما همونطور که همکنون رسانه‌های بین‌المللی تصاویرش رو دارن پخش میکنن، حتی رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از طریق سکایپ با یکی از شبکه‌های خبری در حال گفتگو بود و صحبت میکرد. نقش پررنگی رو دارن ایفا میکنن این شبکه‌های اجتماعی، از جمله در ایران هم کاربران اینترنت دارند توییت میکنند. از ایران گزارش میشه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی تشکیل داده. دیدم خبرنگار خبرگزاری فارس از برخی تدابیر امنیتی خبر داده و گفته که برخی جت‌های جنگی از تهران به سمت تبریز میرن. به هر حال کشور همسایه هست و اتفاقات غیرعادی داره درش رخ میده. اتفاق طبیعی هستش که همه کشورها در حال اتخاذ تدابیر ویژه‌ای باشن، اما هنوز مشخص نیست که اتفاق چیست، به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین ابتدا NTV با نخست وزیر صحبت میکنه، سخنگوی رئیس جمهور دقایقی پیش در شبکه الجزیره صحبت میکرد، آقای اردوغان در CNN ترک صحبت کرده، اما اونطور که ما دیدیم و عکسش رو روی شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم و برخی از تصاویر ویدیویش رو، خواننده خبر در شبکه TRT ترکیه شروع کرد به خواندن بیانیه ارتش درباره اینکه اونها موفق شدند که وارد ساختمان تلویزیون بشن و بتونن پیام خودشون رو برسونن.
خیلی ممنون هانا، در ساعت بعدی هم دنبال خواهیم کرد آنچه که از شبکه‌های اجتماعی میگذره. و همین الان خبری که CNN ترک منتشر کرد که سربازان ارتش ترکیه وارد خیابان‌ها شدند، این خبری است که CNN ترک نشون میده و هنوز از طریق منابع دیگه تایید نشده. خبر دیگه هست که اولین واکنش بین از سازمان ملل اومد که تایید کرد که کودتایی در ترکیه در شرف تکوین هست، ولی سازمان ملل هنوز تایید نکرد اینکه این کودتا کامل شده. و از طریق داخل، دولت باهچلی رئیس حزب حرکت ملی ساعتی پیش اعلام کرد از دولت و حکومت پشتیبانی میکنه، یعنی مخالفت با کودتا. و باید به اطلاعاتون برسونم که تمام پروازهای داخلی و بین‌المللی از فرودگاه آتاتورک، فرودگاه آنکارا و دیگر فرودگاه‌ها قطع شده و حرکت‌های نظامی در برخی از پادگان‌ها، مراکز پلیس ادامه داره طبق آخرین خبرها. و زد و خوردهایی هم که ادامه داره به گفته منابع ترکی در ستاد فرماندهی کل ارتش ترکیه و یکی از فرماندهانی که به گروگان گرفته شده گفته میشه، هنوز تایید نشده، آقای حلوسی آکار رئیس ستاد کل ارتش ترکیه هستش. برای بررسی وقایع چند ساعت اخیر با تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند تماس گرفتیم، ایشون روی خط هستن. آقای عطابکی سلام به شما و میخواستم اول ازتون بپرسم که چرا الان این کودتا و یا نیمه کودتا روی میده؟
شب شما بخیر، همینطور شب تمام شنوندگان عزیزتون. به داوری من در وضعیت کنونی با عقب‌گردهایی که دولت آقای اردوغان در چند هفته گذشته در سیاست خارجی و نیز در قبال بحران سوریه به ویژه اتخاذ کرده، تصویری از این دولت رو نشون داده که دولتی است که بی‌کفایته، دولتی است که در حقیقت داره به نوعی به بازخوانی سیاست خودش می نشینه و تجدید نظر می کنه. این یعنی بطلان تمام آنچه که برای حداقل 3-4 سال آقای اردوغان، همکاران آقای اردوغان در بوق و کرنا می دمیدند و خودشون رو در حقیقت پیروز بحرانهای منطقه‌ای می شمردند. دیدیم که در برابر روسیه آقای اردوغان در حقیقت سر تعظیم فرود آورد، عذرخواهی کرد، گفت که در مورد سوریه ما باید به تجدید نظر کلی در سیاست خودمون دست بزنیم و باید به نوعی حکومت سوریه رو، اگر نه شخص آقای اسد، ولی حکومت سوریه رو باید به جد بگیریم، حضور و بقاشو. و این یعنی نوعی پشت کردن به تمام آنچه که در این سالها حزب عدالت و توسعه، کابینه آقای اردوغان، خود آقای اردوغان در حقیقت پیش گرفته بودند. شهرهای ترکیه مملو از جمعیت پناهندگانی است که از سوریه اومدن. شما به ندرت شهری در ترکیه رو سراغ میگیرید که حضور این پناهندگان رو نبینید اونجا. و این در حقیقت در کنار اون انفجارهای پیاپی، حرکتهای تروریستی که جا به جا در کل ترکیه صداش میاد، همه نشاندهنده در حقیقت نوعی نتایج رفتار سیاسی دولت مردان ترکیه در منطقه خاورمیانه بوده که حالا بازخورد خودش رو در جامعه ترکیه میتونه پیدا کنه. بنابراین اگر قرار بود بخشی از ارتش ترکیه این بضاعت رو داشته باشه که به تحولات این جاری واکنش نشون بده، به داوری من این لحظه بهترین لحظه برای چنین واکنشی بوده.
با تشکر از آقای عطابکی، روی خط بمونه لطفا. و الان آقای عباس جوادی، تحلیلگر مناطق آسیای مرکزی و ترکیه، رو خط تلفن ما هست. با تشکر از شما آقای جوادی، این سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم. و قبل از این سوال، اینه که آقای اردوغان لحظاتی پیش گفتگویی داشتن با CNN ترک و مردم رو دعوت کردن که به خیابان‌ها بیان. ساعتی پیش هم خبر آمد که ارتش، سربازان ارتش وارد خیابان شدند. نظر شما چی است راجع به این تحولات چند ساعت اخیر آقای جوادی، با توجه به اینکه آخرین کودتایی که ما در ترکیه شاهدش بودیم حدود 37 سال پیش بود؟
من فکر کنم آخرین صحبتی که رئیس جمهوری آقای اردوغان همین نیم ساعت پیش حدوداً یا 20 دقیقه پیش در CNN ترک، تلویزیون CNN ترک، با اون لحن و حالتی که کردن و اونم به این صورتی که خبرنگار از طریق آیفونش در استودیو، از طریق آیفون و آیفون هم گرفته بود که تماشاچیان تلویزیون بتونن اون چیز کنن ببینن، از اون طریق هم یک آقای اردوغان میدیدید که البته معلوم بود که در آنکارا نیست، چون که خبرنگار میپرسی، مجری برنامه میپرسی که شما هم میایید اینجا، یعنی آنکارا میایید، اونم گفت بله. و واقعا معلوم نبود از کجا صحبت میکنه. حال زیاد خوبی، در حال زیاد خوبی به نظر نمی رسید. یک، از نظر صحبتش هم خیلی صحبت تدافعی بود، همش مرتبا می گفت که این خیزش یک اقلیت بر ضد اکثریت، اصلا اختشاش داخلی در ارتش نیست، یه اقلیت علیه چی. حتی از بازداشت فرماندهان ارشد ارتش ترکیه هم زیاد خبر نداشت، چون که وقتی که مجری برنامه پرسید که در این مورد چی میتونه بگید، گفت که منم شنیدم منتها نمیدونم، اوضاع خیلی قاطی هست. یک چیز دیگه عجیبه که رئیس جمهوری کشور دعوت کرد مردم رو طوری که خودش میگفت بر علیه کودتاچیان، طوری که گفت آشوبگران، بیان تو خیابانها و بروند به فرودگاه های کشور که بسته شده اند و بیان بریزند به خیابانها و تا اینکه به قول ایشان از دموکراسی دفاع بکنند. این برای من خیلی صحبت خیلی تدافعی در حالت پاسیو و در حالت لاعلاج به اصطلاح به نظر میره.
ولی آقای جوادی، با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه طرفداران زیادی داره در ترکیه و ارتش هم از طرف دیگر طرفداران زیادی داره، اگر سربازان ارتش در خیابون‌ها باشن الان و آقای اردوان که از مردم دعوت کردید به خیابون‌ها بریزن که تا حالا در ترکیه سابقه نداشته به این شدت و حدت، چه سناریوی ما در انتظارش باید باشیم؟
من تصور نمی کنم که به اون یعنی امیدوارم به اون مرحله نرسی که بین ارتش و یا پلیس و ارتش و یا ارتش و مردم تصادماتی زد و خوردهایی بشه. ببینید تا حالا از ساعت 11 شب به نظرم شروع شد، اونجا هنوزم یعنی 11 شب شروع شد تا حالا هنوزم ادامه داره، زد و خورد ادامه داره. اگر دقت کرده باشید صدای تیر پرانی، تیر گلوله و اینها، انفجار در آنکارا و در استانبول و شهرهای دیگه هم اصلا گزارش نمیشه ولی شنیده میشه، گفته میشه. بنابراین مسئله تمام نشده. محیط ترکیه از نظر تاریخی شما هم خوب میدونید خیلی طرفدار سنت، به طور سنتی طرفدار ارتش هستن. ارتش رو به عنوان حافظ امنیت و ثبات و آرامش کشور میدونن. ارتش برخلاف بعضی کشورهای دیگه صاحب یک نفوذ هست و اعتبار هست بین مردم. بنابراین اگر واقعیت داشته باشه که اونهایی که این شورش رو به قول آقای یلدرم نخست وزیر ترکیه کردن، اقلیت یا اکثریت نمیدانیم، هنوز واقعیت این است که نمیدانیم، اونایی که این شورش رو کردن اگر بتونن خودشون رو حفظ کنن و به خیابون بیان و جلو یعنی با مردم روبرو بشن، من تصور نمی کنم مردم بریزن سر اونایی که شورشیان ارتشی ترکیه و با اونها در حالت تصادم و رویارویی به وجود بیاد.
بله آقای عباسی، روی خط باشین.
تصادم و رویارویی بین پلیس و ارتش،
این یه سناریویی که شما اونو
پلیس و بعضی گروه های ارتش بوده
محتمل میدونیم. آقای عطابکی، سوالی که از شما داشتم اینه که با توجه به کودتایی که در ترکیه کم سابقه نیست و سناریوهایی که آقای اردوان در مدت حکومتش میگفت که از یک طرفی ارتش رو تصفیه کرد، رؤسای ارتش رو عوض کرد و از طرف دیگر آنچرا که دولت موازی میخوان و ارتش موازی میخوان اونها رو هم تصفیه کرد، پس چرا ما شاهد کودتا هستیم در درون ارتشی که از طرف آقای اردوان به نوعی تصفیه شده؟
اجازه بدید نخست اشاره کنم که خانش من از این تحولاتی که در حال حاضر جاریه در ترکیه این نیست که به خلاف آنچه که آقای ایلدریم میگه یا آقای اردوان میگه اقلیتی کوچک در ارتش این کار رو کرده باشن. حداقل نوع سازماندهی که ما میبینیم در این چند ساعت گذشته همه نشانگر اینه که ما با یک برنامه از پیش تعیین شده و با یک پیچیدگی رفتار کاملا حساب شده از سوی یک گروه بسیار متنفذ در ارتش روبرو هستیم. یعنی اشغال مقر فرماندهی ارتش، رادیو تلویزیون و به نوعی در حقیقت محدود کردن دامنه فعالیت ارگانهای سیاسی در یک فاصله بسیار بسیار کوتاه و ضرب العجل به داوری من همه نشان دهنده اینی که حداقل این طرح این کودتا روش کار شده و حمایت
بخشایی از ارتش رو جلب کرده و این محدود به یک گروه بسیار کوچک نمیشه، حداقل این خانش منه. اما در مورد اون پرسشی که شما مطرح کردید، اجازه بدید اشاره کنم که در حقیقت تصفیه ارتش از کمالیستای سنتی کار پیچیده‌ای نبود. آقای اردوغان در حقیقت نخستین گامی که برای تصفیه ارتش و یا کشوندن ارتش به پشت دیوار پادگان‌های نظامی انجام دادند، کنار گذاشتن اون چهره‌های به غایت کمالیستی این ارتش بود و شاید تا یه اندازه‌ای هم موفق شدند. پروژه های متفاوتی رو در این چند سال گذشته ما شاهدش بودیم، به دادگاه بردن رهبران ستاد بزرگ ارتشداران ترکیه و از این دست. اما آنچه که همیشه کابوس بود بر آقای اردوغان و به داوری من در حال حاضر هم ایشون توجه ویژه‌ای در خلوت خودش با این داره، مسئله حضور حامیان فتح‌الله گولن در ارتشه. اینها کسانی هستند که مسلمانان مؤمن هستند، ولی خانش اینها از اسلام با خانش آقای اردوغان متفاوته. در چند سال گذشته آقای اردوغان تلاش کرد که بیشترین در حقیقت هم خودش رو بر تصفیه اینها در ارتش بگذاره، اما خب کار ساده ای نیست. یعنی تمیز دادن هوادار فتح‌الله گولن از غیر هوادار فتح‌الله گولن کار ساده ای نیست، نه در ارتش و نه در دیگر نهادهای حکومت. بنابراین در حال حاضر ناظران، اونهایی که دستی در حقیقت نظارت بر رویدادهای ترکیه دارن، نگاهی بر این رویدادها دارن، شاید عمده توجه خودشون رو به هواداران فتح‌الله گولن معطوف کنند و بگن که در این کودتا باید سهمی به هواداران فتح‌الله گولن داد و اون نارضایتی که این گروه از ارتشیان از رفتار رهبری ارتش و بخشی از ارتش که کنار آقای اردوغان ایستاده دارند.
آقای اتابکی، آقای جوادی لطفاً روی خط باشین. همه الان همکارم هومان عسکری در استودیو هست. بخش هایی از مصاحبه آقای اردوغان با CNN ترک رو برای شما بازگو میکنه.
با سلام. در پی انتشار بیانیه ارتش ترکیه مبنی بر در دست گرفتن دولت، رجب طیب اردوغان در تماس با شبکه خبری CNN ترک از مردم خواسته که برای مقابله با آنچه که ایشون شورش نامید به خیابانها بیایند. آقای اردوغان همچنین تصریح کرده که همچنان رئیس جمهوری ترکیه است و به گفته او در مدت زمانی کوتاه شورش خونسا خواهد شد. رجب طیب اردوغان همچنین اعلام کرده که مسببان این حرکت به محاکمه کشیده می شوند. در همین حال وبسایت رسمی آقای اردوغان سخنان اخیر او را منتشر نکرده است. ارتش ترکیه در سراسر کشور حکومت نظامی اعلام کرده و سربازان ترکیه همینک خیابانهای پایتخت را اشغال کردند. در استانبول هم دو پل اصلی شهر توسط نیروهای نظامی مسدود شدند. رویترز گزارش داده که هواپیماها و بالگردهای ارتش در ارتفاع پایین در آسمان آنکارا پایتخت در حال پرواز هستند و پخش شبکه TRT ترکیه هم قطع شده است. در واشنگتن جلسه ویژه امنیت ملی به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری برای بررسی وقایع ترکیه تشکیل شده است. جمشید،
با تشکر از هومان. در ساعت‌های بعدی هم بازم هومان رو بر استودیو خواهیم دید. و اما یکی از ایرانیانی که ساکن استانبول هست با ما تماس گرفتن که ازشون خواستیم چیزهایی رو که امروز دیدن در ساعت‌های اخیر با ما بازگو بکنن. الو
الو الو،
صدا منو میشنوی؟ الو،
خدمتتون هستم.
می‌خواستم ببینم شما چه چیزهایی رو الان مشاهده می‌کنین در استانبول که اولین شهری بود که اعلام شد حکومت نظامی هست و پل بوسفور و چند پل دیگه بسته شدن. در وضع خیابان‌ها چطور هست؟
در حال حاضر دوباره آقای اردوغان داره صحبت میکنه با رسانه‌ها و همون بعده قبلی رو، برای اینکه مبنی بر اینکه در واقع اوضاع عادی خواهد شد رو میده. قبلا و از طریق اسکایپ با یک شبکه تلویزیونی صحبت کرد، ولی الان دیگه داره مستقیم با شبکه‌های تلویزیونی صحبت میکنه، سعی کرده که قدرتمند ظاهر بشه و بگه که این اتفاق کوچیکیه. نخست وزیر ترکیه هم که اعلام کرده که این فقط یه بخشی از ارتش بوده، واکنش‌ها خیلی متفاوته. یه بخشی از جمعیت از حضور تانک‌های ارتش استقبال کردن و براشون دست زدن، بخشی از جمعیت هم بعد از اینکه آقای اردوغان از مردم خواست بیان تو خیابون‌ها، به خیابون اومدن و شعار الله اکبر دادن، ولی میشه گفت که بخشی از اعظمی از جمعیت مثلا در شهر استانبول بی‌تفاوت هستن. اینها از ترس، به خصوصی که حکومت نظامی هم اعلام شده، به خونه‌هاشون رفتن. بعضیا سعی کردن که برن از ATM ها پول بگیرن برای روزهای آینده و الان بیشتر در واقع نظاره‌گر هستن. میشه تو آسمون استانبول هم صدای هواپیمای نظامی میاد و همچنین صدای هلیکوپتر. یک خبر غیر رسمی اومده که یک نفر در استانبول در درگیری کشته شده، ولی هیچ چیز بیشتری دربارش گفته نشده.
شما تو خیابان‌های استانبول شما در خیابان استانبول رفت آمد کردی، آیا تانک و یا سربازان ارتش مشهود هستند؟
در من حدود ساعت 10 بود که این اوضاع غیر عادی شد و برگشتم، همون موقع اوضاع غیر عادی بودش که در یه بخشای شهر داشتن در واقع ماشینا رو به سمت‌های دیگه هدایت می‌کردن. اون چیزی که هستش این که ارتش سعی کرده حداقل مثلا در استانبول به نقاط کلیدی بره، فرودگاه رو تصویر کرده، تلویزیون رو گرفت که البته بیانیه پیروزیشون رو از تلویزیون رسمی ترکیه خوندن، ولی الان اون پخش اون تلویزیون متوقف شده. معلوم نیست که آیا کنترل شده از ارتش خارج شده یا اتفاق دیگه افتاده. پل مهم بین بخش آسیای اروپایی رو در واقع بستند. یک نوعی اون نقاط و بعدش منطقه مهمی مثل میدان تقسیم رو تخلیه کردن. تمرکزشون بر نقاط حیاتی شهر بودش، ولی توی تصاویر تلویزیونی که پخش شد در برخی از خیابون‌های استانبول تانک دیده میشه که در بین ماشین‌ها در حال رفت آمد هستن.
خیلی خیلی ممنون. ادامه میدیم برنامه ویژه پوشش خبری کودتایی که در ترکیه ساعتی پیش به وقوع پیوست. آقای عباس جوادی، کارشناس مسائل منطقه، روی خط تلفن هستند و تورج عطابکی. آقای جوادی، می‌خواستم از شما بپرسم که زمانبندی این کودتا رو شما چگونه تفسیر می‌کنین؟ دو هفته پیش بود که آقای اردوغان نامه‌ای به آقای پوتین نوشت، به نوعی عذرخواهی که رابطه با روسیه درست شد و رابطه با اسرائیل درست شد و الان دو هفته بعد شاهد چنین کودتایی هستیم.
این البته این روند همین یک دو روز یا دو سه هفته گذشته نیست. به نظر میرسه که حداقل با اسرائیل از سال 2014-15 به بعدش مناسبات عادی‌تر شده بود و غیره، ولی با روسیه البته خصوص با سرنگون کردن هواپیمای جنگی روسیه نوامبر سال گذشته، این روابط روسیه و ترکیه به حالت خیلی بحرانی رسید. ولی از نظر کوتاه مدت و داخلی اگر نگاه کنید، جلسه خیلی خیلی مهم شورای نظامی ترکیه قرار بود روز دوشنبه، تا جایی که میدونم روز دوشنبه یا یک شنبه یا دوشنبه به نظرم تشکیل جلسه بده و همه گزارش‌ها مبنی بر این بود که در این شورای نظامی ترکیه که در اون تصمیمات مهم نظامی و امنیتی گرفته میشه، یک رشته تصمیم‌های مهمی و بزرگی درباره تصفیه جدی صفوف ارتش و پلیس و دستگاه‌های قضایی ترکیه از افراد طرفدار فتح الله گلن، از مخالفین دینی به اصطلاح آقای اردوغان قرار بود انجام بشه، که این اتفاق در یک یا دو روز قبل از این جلسه شورای نظامی اتفاق افتاده، طوری که آقای دکتر عطابکی هم گفتن نشان میده که این برنامه ریزی، این کار همین یک روز دو روز نیست، کار 10 نفر 20 نفر هم نیست.
بله آقای عطابکی، یک لحظه اجازه بدین، همکارمون هانا کاویانیان اومده با خبرهای جدیدی که در شبکه‌های اجتماعی هست. هانا چی هست خبر بعد از ساعت‌های اخیر؟
از دفعه آخر که من اینجا بودم باید بگم که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر روی حساب توییتریش درباره رخدادهای این ساعت‌های ترکیه ابراز نظر کرده و گفته به شدت نگران اونچه که آقای ظریف بحران در ترکیه خوانده است و اینکه گفته ثبات دموکراسی و امنیت مردم ترکیه هم اکنون اهمیت داره و اتحاد اهمیت داره. همچنین عکس هایی منتشر میشه از خیابان های ترکیه مبنی بر اینکه مردم برای گرفتن پول از آبربانک ها رفتن، از خودپرداز ها رفتن. گزارش هایی هم بود در یک ساعت اخیر مبنی بر اینکه ارزش واحد پول ترکیه، لیره ترکیه، کاهش پیدا کرده. عکسی منتشر شده از یک متن از دادستانی ترکیه که فرمان داده، اجازه داده برای بازداشت افراد امنیتی و ارتشی. همچنین دقایقی پیش، حدود نیم ساعت پیش که صحبت میکردیم، یکی از اتفاقهای شبکه‌های اجتماعی، من به اشتباه گفتم آقای اردوغان سکایپ میکرد، فیس تایم داشت میکرد با شبکه CNN ترکیه صحبت کرد، اما هنوزم اظهار نظرهایی که شده این هست که مشخص نیست آقای اردوغان کجاست دقیقا، اگرچه که از مردم خواسته بود که به خیابان بیان. همچنین از ایران خبر رسید که حسن روحانی خواستار جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی شده. گفته شده که مشکلاتی داره اینترنت و خطای تلفن به تبع در ترکیه، اما هنوز ما خبرهای رو دریافت میکنیم از طریق شبکه‌های اجتماعی، توییتر، فیسبوک، در از ترکیه، از داخل ترکیه. اما شبکه اصلی تلویزیون ترکیه TRT حدود نیم ساعتی هست که از پخش برنامه خودداری میکنه یا قطع شده به صورت کلی.
خیلی ممنون هانا، در ساعت آینده باز هم شما رو در جریان جزئیات خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی میگذره قرار خواهیم داد. دو خبر جدید الان دست من رسید از آژانس آنادولی ترکیه که CNN هم اونو منتشر کرد، اینه که صدای تیراندازی در استانبول و آنکارا شنیده شده، معلوم نیست وسعت این تیراندازی، و دوم اینکه تیراندازی در اطراف کاخ ریاست جمهوری شنیده شده. تا اونجایی که خبرگزاری ها گزارش دادن، آقای اردوغان در کاخ ریاست جمهوری نیست، حتی در زمان کودتا در آنکارا نبوده و خودش در مصاحبه با CNN ترک گفته که به سمت آنکارا حرکت کرده و در راه است که خودش رو به اونجا برسونه. بحث رو با آقای عطابکی و آقای جواد ادامه میدیم. آقای عطابکی، زمانبندی این کودتا با توجه به اینکه الان مبارزه شدیدی با گروه خلافت اسلامی در منطقه در جریان هست، ترکیه هست، دو سال هست که به این مبارزه پیوسته، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، نگاه کنیم به
آقای جوادی، متاسفانه تماسمون با آقای عطابکی قطع شد. آقای جوادی،
من با چیز یک لحظه میتونم اجازه بدید این مسئله رسانه ها ادامه بدیم؟ خیلی جالبه که اولا این تلویزیون دولتی ترکیه، سیاسی تلویزیون و رادیوی ترکیه، از ابتدا شروع کرد با قطع برنامه و تماما فقط وضع هوا رو، پیشونه هوا رو میدن. حالا اصولا هیچ برنامه نیست در تلویزیون دولتی و از طرف دیگه دل تلویزیون های غیر دولتی مثل CNN ترک که معروف بود به این که تا حالا معروف بود به این که یک سمت و روش تا حد زیاد مستقل داره، به خاطر اینکه صاحب مالکیت اسرائیل، شرکت بزرگ رسانه‌ای، کسی هست که سنتاً زیاد موافقه آقای اردوغان اینا نبود و یک تلویزیون دولت غیر دولتی مهم دیگه و جدی دیگه NTV ترکی هست که اون از مدت ها پیش طرفداری میکرد اصولا از آقای اردوغان و حکومتش. ولی CNN ترک جالب هست، یک روند عجیب بود. امشب اولا
در یک دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه نماینده ظاهرن اون گروه شورشی آمد و در تلویزیون بیانیه اون گروه رو که میگفتن ارتشیان هستن خان که دولت رو آقای اردوغان به وزیران رو متهم میکرد به اینکه کشور رو به ورطه نابودی کشونده به خاطر اینکه اسیر ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی اسلامی شده و مردم رو بر پایه دینشون به پایه قومیتشون جدا کرده و دشمن کرده. و این بعد از این ظاهرا حتی تلویزیون CNN ترک ظاهر امر تا جایی که حالا همه اصلا هم میبینیم ظاهرا طرفدار لحنی طرفدار حکومت گرفته و اخیرا هم بعضی چیزا گفته که معلوم نیست که درست هست یا نه، از قبیل اینکه ارتش یا ارتشی ها و سربازان هم چیز فرودگاه استانبول رو ترک کردن و مردم حالا جای اونها وارد فرودگاه میشن. یک رشته تظاهرات نشون میده با افرادی که ظاهرشون هم اقل و گزارش نشون میده که طرفداری میکنن از حکومت.
بله آقای جوادی، صدای تلفن شما یه خود ضعیف شده. در این بین خبرم بدم که از استانبول همین الان اومد دو پل دیگر هم در استانبول که در تقریبا وسط استانبول از طرف ارتش بسته شده. با این وجود تعداد پل‌هایی که بسته شده در استانبول برای ممنوعیت رفت آمد مردم حدود 4 یا 5 پل هست، از جمله پل معروف بوسفور. آقای اتابکی، می‌خواستم این سوال از شما تکرار بکنم، خط تلفنمون بسته شد. اینکه پیامدهای این کودتا اگر فرض کنیم که موفق بشه چه خواهد بود در منطقه؟
ببینید، اشاره داشتم که ترکیه یک زمانی آقای اردوغان و یاران اردوغان مدعی بودند که گزینه بهینه برای توسعه در خاورمیانه هستند، نظام حکومتیشون، و وزیر امور خارجه ترکیه مدعی بود که تنش‌ها رو در مرزهای خودش به صفر خواهد رسوند. همین الان که نگاه بکنیم به خاورمیانه و جایگاه ترکیه، می‌دونیم که بجز عربستان سعودی و قطر، ترکیه یاران چندانی نداره که به پشتگرمی اونها دلگرم باشه. اشاره کنم که در پی همین رویدادهای چند ساعت گذشته از طرف قطر زمامدارانشون گفتن که ما حاضریم که از حکومت آقای اردوغان حمایت کنیم. این تنها خبری است که ما در صحنه جهانی از سوی یک دولت برای حمایت از آقای اردوغان داریم. این چیزی بود که کاملا نو بود و اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، ایران و بسیاری از کشورهای دیگه با نگرانی رویدادهای ترکیه رو دارن دنبال میکنن، چرا که ترکیه رابطه چندان خوبی با اینها نداره. نه حالا از روسیه که بگذاریم که به خاطر سرنگونی اون جنگندش رابطهشون خراب شد و به تازگی در حقیقت آقای اردوغان سر آن داره که این رابطه رو ترمیم کنه. آقای اردوغان به دنبال بهار عربی دل در گروه اخوان المسلمین بست و از این گروه اخوان المسلمین در بسیاری از کشورهای عربی دفاع کرد و از جمله مصر، و الان میدونیم که با مصر رابطهش چقدر سرده. خب در مورد سوریه که پیشتر اشاره کردم، در مورد ایران هم رابطه چندان گرمی نداره به خاطر اختلاف نظری که در مورد سوریه دارند. ایالات متحده آمریکا از کردان شمال سوریه حمایت میکنه و این پسند آقای اردوغان نیست، رابطه سرد. اتحادیه اروپا نگران از وضعیت پناهندگان، تلاش کرد که یک دفتر تازه‌ای رو باز کنه در رابطهش با ترکیه، اما دیدیم که اون هم در حقیقت نگرفت و قرارهایی که اینا گذاشته بودند برای اینکه ترکیه از حمایت اتحادیه اروپا در این زمینه برخوردار باشه و یک تسهیلاتی اتحادیه اروپا برای ترکیه فراهم کنند، همچنان روی کاغذ باقی موند و ترکیه اتحادیه اروپا نگران از تحولات ترکیه، رفته رفته به روشنی از رفتار آقای اردوغان انتقاد کرد. بنابراین وضعیت در حال حاضر به گونه ایست که شاید بجز عربستان و قطر، اگر که این کودتا به ثمر بنشینه، شاید بجز عربستان و قطر همسایه‌ای نباشه، نیرویی در منطقه نباشه که برای حزب عدالت و توسعه اشک بریزه. این یک واقعیتی است که حداقل داوری من چنین خواهد بود. اما وضعیت ترکیه در حقیقت و سیاستی که دولت آقای اردوغان در قبال کردها و در قبال نیروهای مخالف اسد در سوریه اتخاذ کرد بود که حداقل بخشی از ارتش ترکیه رو نگران از این وضعیت کرد. چنان ترکیه و حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوغان خودشون رو دخیل در این بحران کردند و خودشون رو با بحران سوریه متعین کردند که این در حقیقت یک نوع جدایی از اون سیاست سنتی بود که ترکیه برای دهه ها اتخاذ کرده بود و یک فاصله معقولی رو بین این دولت و کشورهای عربی لحاظ میکرد.
ولی آقای عطابکی ببخشید، دو مسئله شما مطرح کردید در سیاست خارجی: مسئله سوریه، موضع آقای شخص اردوغان و دولت در قبال مسئله سوریه و داعش، و در مورد داخلی برخورد با کردها. به نظر شما کدوم یکی از این عوامل نقش جدی داشته در این حرکت ارتش؟
به داوری من آنچه که نقش جدی داشته هر دوی این هاست، یعنی اینها همسنگ هم هستن. نمیشه واقعا وضعیت کردها رو به نفع یا به ضرر عامل دیگه در حقیقت دیده یا ندیده گرفت، چون که در حال حاضر واقعش سیاست آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مورد گروه‌های تندروی اسلامی بود که مرزها رو به نوعی باز کرد، حمایت کرد از نیروهای تندروی علیه سوریه که به نوعی در حقیقت خودش رو متعین کرد با این نیروها و پای این نیروها رو به خاک ترکیه باز کرد. از طرف دیگه می‌دونیم که در حال حاضر بحران کردها بحرانی است که فراتر از مناطق مرزی ترکیه داره میره و شهرهای ترکیه رو یکی بعد از دیگری داره فرا میگیره. اعتراضای مدنی در کنار در حقیقت اون نبرد مسلحانه ای که ما اینجا و اونجا از سوی گروهای مخالف کرد به ویژه پکاکا میبینیم.
بله، خیلی ممنون آقای عطابکی، روی خط باشین. آقای جوادی همچنین هومان عسکری همکارم دوباره اینجاست با جدیدترین خبرها در مورد کودتای ترکیه.
سپاسگزارم. در پی انتشار بیانیه ارتش ترکیه مبنی بر در دست گرفتن دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس با شبکه خبری CNN ترک از مردم خواسته که برای مقابله با آنچه که شورش خواند به خیابان‌ها بیایند. آقای اردوغان گفته که خود ایشان هم در یک میدان در آنکارا حضور خواهند داشت و همچنین ایشون اقدام ارتش رو خارج از سلسله مراتب فرماندهی نظامیان عنوان کرده. آقای اردوغان اعلام کرده که کسانی که مسبب وضعیت کنونی بودند به مجازات خواهند رسید و همچنین تصریح کرده که همچنان رئیس جمهوری است و در مدت زمانی کوتاه به تعبیر او شورش خونسا خواهد شد. و همچنین وبسایت رسمی آقای اردوغان سخنان اخیر او را منتشر نکرده. آقای اردوغان از طریق تماس با نرم افزار فیس تایم با تلفن همراه با شبکه CNN ترک صحبت کرده و از مکانی نامعلوم این تماس برقرار شده. در همین حال ارتش در سراسر ترکیه حکومت نظامی اعلام کرده. سربازان ترکیه همینک خیابانهای پایتخت را اشغال کردند و رویترز گزارش داده که هواپیماها و بالگردهای ارتش در ارتفاع پایین در آسمان آنکارا پایتخت در حال پرواز هستند. پخش شبکه TRT ترکیه هم قطع شده و در واشنگتن جلسه ویژه امنیت ملی به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری برای بررسی وقایع ترکیه تشکیل شده است. جمشید،
خیلی ممنون هومم. آقای جوادی و آقای عطابکی، ادامه میدیم بحث درباره کودتای ترکیه رو. آقای جوادی، همونطوری که هومان در خبرهام گفت، آقای اردوغان از طرفی تهدید کرده کودتاگران رو که از طریق قانونی با آنها برخورد خواهد شد، ولی از طرف دیگه مردم رو به خیابان‌ها دعوت کرده به عنوان حامی خودش. آیا آقای اردوغان در این مقطع زمانی کاری میتونه بکنه واقعا؟ آقای جوادی صدای شما رو ما نداریم.
من صدای شما رو میشنوم.
الان صداش خیلی عالیه.
بسیار خوب. من میگم این دعوت آقای اردوغان یک دعوت خطرناکی هم بود که میتونه زمینه ساز. من زیاد اعتقاد ندارم که این احتمال بود قوی هست، ولی میتونه زمینه ساز نوعی اختشاش داخلی و ملی باشه. من نمیگم جنگ داخلی، ولی همین افتایه که به نظر من CNN ترک، تلویزیون ترکیه CNN ترک تا حالا همیشه لحن متوسط و معتدل و میانه در پیش گرفته بود، ظاهرا کادرهای اساسا طرفدار حکومت و طرفدار آقای اردوغان رو میده، از جمله گروهی که مرتباً هم یک گروه هست، مثل اینکه به دنبال دعوت آقای اردوغان آمدن به خیابان‌ها، حتی جلوی تانک یک تانک رو نشون میداد که جلوی تانک رو گرفتن و نمیذارن تانک حرکت بکنه، و همش هم تقریباً همش یک یا دو سه گروه رو نشون میدن در شهر آنکارا، همش هم مرتب در از تصویرهای از فرودگاه آتاتورک میدن با این تلقین القا که ظاهرا حکومت آقای اردوغان به نظر میرسه که دوباره برمیگرده به سر قدرت، منتها بیشتر انسانهایی رو نشون میدن که شعار میدن و انسانهایی که از ظاهرشون و از قیافهشون و ریششون هرچی به نظر میرسه که و شعارهایی واقعا ضد شورش و طرفدار آقای اردوغان میدن. آقای اردوغان طوری که شما گفتید خودش هنوز معلوم است دقیقا کجا هست، ولی چهره و قیافه و حالت روحی که هم در اون مصاحبه فیس تایم به اصطلاح آیفون با CNN ترک داشت و هم یک لحظه خیلی کوتاه که آزادتر فیلم با فیلم برداری مصاحبه میکرد، حالتی بسیار نگران و غیر مطمئن نشون میداد از خودش و معلوم نیست کجا هست. اصولا فکر کنم این دعوت ها در چنین لحظه هایی برای آمدن به خیابان و جواب دادن به آنها و ما کردن، گفتن و صحبت کردن، جز تقسیم ملت و مردم و جز تحریک آشوب خدا نکرده به چیزی کمک نمی‌کنه.
خیلی ممنون آقای جوادی، روی خط باشین. همکنون آقای علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه، روی خط تلفن است. با سلام به شما آقای نوریزاده، شما چه تفسیری دارین از وقایع چند ساعت اخیر در ترکیه و پیامدهایی که میتونه در منطقه داشته باشه؟
درود بر شما آقای جوادی و شنوندگانتون. ببینید، حادثه خیلی ناگهانی بود، اصلا پیشبینی ها اگر بگم هیچ کس در جهان عرب انتظار چنین حادثه رو نداشت. اما دو نکته به نظر من خیلی اهمیت داره. این اتفاق زمانی میفته که ترکیه روابطش رو با اسرائیل گسترش میده، تجدید میکنه، با روسیه از در آشتی در میاد، اشاراتی میفرسته که قصد این داره که با مصر روابطش رو ترمیم کنه و با سوریه. و این مسئله با سوریه در 48 ساعت گذشته اپوزیسیون سوریه رو دچار حیرت عجیب غریبی کرده بود و همه میپرسیدن چه شده که یه دفعه آقای بن علی یلدرم آمده و صحبت از تغییر سیاست میکنه. آیا اسد تغییر کرده روشش که حالا ایشون نظر لطف داره بهش؟ به هر حال همه در شگفتی هستند و در این حال مصر نشون داده که هرگز از آقای اردوغان خوشش نمیونده. خیلی روشن تمام رهبران فراری اخبار مسلمین در ترکیه جای گرفت، ترکیه بهشون تلویزیون داده، امکانات داده، نشریه داده، سایت های اینترنتی و کمک مالی. این از نظر دولت مصر یک مداخله آشکار و صریح در امور داخلی مصره. من تنها رادیو تلویزیون هایی رو که دیدم به طور مثبت داشتن گزارش میکردن رویدادهای ترکیه رو، یکی سوری ها بودن و یکی مصری ها، و این خیلی عجیب بود. ولی طبیعتا العربی الحدث متعلق به عربستان سعودی ضمن گزارش کاملی که میدن، کامنت ها و تفسیر هایی که پخش میکنن بیشتر از جانب کسانی است که طرفداران پروپا قرص آقای اردوغان یا اردوغان در ترکیه هستند، ترک های عرب، ترک های اسکندرون که به عنوان کارشناسان در برنامه ظاهر میشن، همه پیش بینی میکنن که انقلاب شکست بخوره. ولی در مقابل کسانی که از مصر به عنوان کارشناس حاضرن پیش بینی میکنن که انقلاب پیروز خواهد شد. به هر حال عجیب حالت سرگشتگی من مشاهده کردم در این یکی دو ساعت.
با تشکر آقای نوری‌زاده. آقای عطابکی، یک سوال دیگر از شما راجع به داخل ترکیه. آقای اردوغان از یک طرف فراخوان داده که مردم بیان به خیابان‌ها، و الان ما از تلویزیون CNN ترک شاهد هستیم که مردم در خیابان‌ها هستند. از طرف دیگه ساعتی پیش سربازان ارتش خیابان‌ها را تسخیر کردند، تانک‌ها در خیابان‌ها هستند، هلیکوپترها و جت‌های جنگی پرواز می‌کنند، بر فراز شهرهای بزرگ پل‌ها بسته شده، فرودگاه‌ها بسته شده. آیا ما شاهد درگیری داخلی خواهیم بود در ترکیه؟
ببینید، تنها حزبی که از احزاب ترکیه که بعد از این رویدادها حمایت خودش رو از آقای اردوغان اعلام کرده، حزب حرکت ملیه. من بسیار دنبال این بودم که ببینم آیا حزب جمهوری خواه خلق هم چون این کاری میکنه یا نه. تا به حال خبری ندیدم، شاید من ندیده باشم، اما تا حالا خبری نداشتیم که حزب جمهوری خواه خلق از این رویدادها، در این رویدادها از حکومت آقای اردوغان حمایت کنه. میدونیم که این حزب که حزب بزرگی هست، دومین حزب مطرح ترکیه هستش، در خودش طبقه متوسطی رو جای داده که این طبقه متوسط بارها و بارها نگران رفتار سیاسی آقای اردوغان بوده، به ویژه در شهرهای بزرگ ترکیه. جوانانی که سرخورده از جریانهای رادیکال حالا دل سپردن به حزب جمهوری‌خواه خلق، و حزب جمهوری‌خواه خلق خودش رو میراث‌دار آنچه میدانه که جمهوریت ترکیه و کمالیسم خوانده میشه. بنابراین باید شاهد این باشیم که در صحنه خیابانی، در کف خیابان، در برابر هواداران حزب عدالت و توسعه، ما در برابر اینها هواداران حزب جمهوری خواه خلق رو خواهیم داشت که بارها و بارها نگرانی خودشون رو از کجرفتاری حزب عدالت و توسعه، البته به زعم اونها، نشون دادند در واکنش به پلیس ترکیه در استانبول، در ازمیر، در آنکارا، و سیاست‌هایی که به زعم اونها ترکیه رو از اون میراث کمالیستی داره جدا میکنه و میبره به شکل یک حکومت اسلامگرای سنتی که نزدیکی‌های بیشتری با امپراتوری عثمانی داره و نقش سلطان رو در حال حاضر ایشون اینان به برابر با نقش آقای اردوغان میبینن. به ویژه این که آقای اردوغان هم پنهان نمیکنه که میخواد نظام پارلمانی رو به نظام ریاست جمهوری تغییر بده، قصری برای خودش میسازه، و تمام این رپرپهایی که به گوش میخوره، به گوش هواداران حزب جمهوری خواه خلق میخوره، اینها رو به عنوان نیرویی که بضاعت این رو دارن که در خیابان بیان و از ارتش حمایت بکنند میکنن. این خیلی مهمه. یعنی من بارها در این گفتگوهایی که داشتم در با رادیوی فردا اشاره کردم که اگر کودتایی صورت بگیره در ترکیه، کودتایی است که مطمئنن کودتاگران با بخشی از حمایت طبقه متوسط متجدد کمالیست ترکیه روبرو خواهند بود، و من فکر میکنم که در حال حاضر رویدادها اگر به گونه ای رقم بخوره که اطمینان خاطر رو به هر دو جناح بده که وضعیت میتونه آن هم همانقدر که به نفع آقای اردوغان پیش بره به ضرر ایشون بره، این اطمینان خاطر اگر هواداران حزب جمهوری خواه خلق داشته باشن میتونن در کنار احزاب کوچک دیگه، نیروهای احزاب چپ، احزاب در حقیقت ملی، به خیابان بیاند و به نوعی با حمایت خودشون از ارتش اعلام بکنن و مخالفتشون رو با حزب عدالت و توسعه و رهبری آقای اردوغان.
با تشکر آقای عطابکی. آقای نوریزاده، سوالی از شما داشتن درباره کودتاهایی که در منطقه شده. ما از یک طرف شاهد بهار عربی بودیم و نتیجه شده داریم میبینیم در کشورهای مختلف، و کودتایی که امروز در ترکیه شد بعد از 37-38 سال. این آیا این معنی رو داره که اینجور حرکتها در منطقه بعض در برخی کشورها منتهی به کودتا میشه؟
ببینید یه نکته رو من بگم. آنچه در مصر اتفاق افتاد کودتا نبود. 30 میلیون مصری آمدن به خیابان و بعد ارتش موضع گرفت. یعنی در واقع فرق میکنه با آنچه در ترکیه اتفاق افتاد. در مصر درست آقای محمد مرسی رئیس جمهور قانونی بود، ولی 30 میلیون مصری باش مخالفت کردند و بنابراین زمینه منطقی و شرعی برای ارتش ایجاد کردن تا مداخله کنه. اینجا چیزی رو ما در ترکیه نمیبینیم. انتخاباتی انجام شده، آقای اردوغان موفق شده به ریاست جمهوری برسه، دو رقیب اصلی خودش به ویژه عبدالله گل رو کنار زده و بنابراین سوار کاره. و اگر حرکتی انجام بشه این به منزله یک کودتای واقعی است که حالا پیروز میشه یا شکست میخوره. زمینه کودتا در دیگر کشورهای عربی وجود نداره. مثلا گفته میشه جنرال حفتر در لیبی ممکنه کودتا بکنه، ولی شرایط منطقه‌ای و بین المللی چنین اجازه رو نداد. یا در سوریه مدت هاست غرب به خصوص این امید رو داشته که شاید جنرال های اسد حرکتی بکنن و او رو کنار بزنن، به این عنوان که او تنها مانع صلح و آرامش در سوریه است. این اتفاق هم نخواهد افتاد. بنابراین میخوام بگم شاید اگر ترکیه این انقلاب به پیروزی برسه مقدمه‌ای برای حرکت‌های دیگری در جهان عرب و اسلام باشیم، ولی تا الان من چنین شرایطی رو مهیا نمی‌بینم.
خیلی ممنون آقای نوریزاده. همکارم هانا کاویانی دوباره در استودیو هست و جدیدترین خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل میشه.
بله، فکر میکنم که مهمترین اتفاقی که در دقایق گذشته افتاده این هست که ما شاهد حضور تعداد زیادی از مردم در ترکیه هستیم که به خیابانها اومدند و از هر دو سو هستند، چه اونهایی که به دعوت رجب طیب اردوغان پاسخ گفتند از هواداران دولت ترکیه هستند به خیابان اومدند، و چه آنها که به نوعی خوشنود هستند از کاری که ارتش ترکیه انجام داده و این کودتا رو انجام داده. یک خبر های منتشر شد از منابع ترکی که خبرگزاری اسوسییتد پرس اون رو منتشر کرد، مبنی بر این که ماهواره ترکسات مورد حمله قرار گرفته، بهش شلیک شده یا انفجاری در اونجا شکل گرفته. از این جهت هستش که ما دسترسیمون به برخی از کانال‌های ترکیه مختل شده. وزارت خارجه آمریکا در این دقایق از شهروندانش در ترکیه خواست که سعی نکنن به سفارت‌های آمریکا، کنسولگری‌های آمریکا برن و خودشون رو در مکانی امن نگه دارن. این از جمله هشدارهایی بود که داده شده. میدونیم که فرودگاه ها و پرواز ها فعالیتشون مختل شده و پرواز هایی که به سمت ترکیه در حال حرکت بودند مسیرشون رو تغییر دادن و به شهرهای کشورهای اطراف رفتن. خبرنگار خبرگزاری تسنیم توییت کرده بود که مناره های مساجد در محله فاتح برای بسیج مردم علیه کودتا اذان پخش میکنن و از مردم دعوت میکنن که به خیابان بیان در حمایت از دولت حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان. و همچنین صحبت‌های مبنی بر انفجار در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری ترکیه هم تا همین دقایق پیش مطرح شده که هنوز ما خبر بیشتری نداریم، اما اون چه که مشخص هست اینه که واقعا وضعیت لحظه به لحظه است که هر لحظه تغییر میکنه این وضعیت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر روی حساب توییتریش نوشته بود که به شدت نگران بحران در ترکیه است. آقای ظریف از خواندن کودتا یا خیزش نظامی خودداری کرده بود و اون رو فقط یک بحران در ترکیه خوانده بود و گفته بود که ثبات و دموکراسی و امنیت مردم ترکیه هم اکنون مهم هست. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در مسکو به سر می برد برای گفتگو با همتای روس خودش درباره سوریه. او هم گفته که در جریان تحولات قرار گرفته. به هر حال وضعیت نگران کننده ای برای همه این کشورهای اطراف هم هست. به عنوان ترکیه ای که به عنوان عضو ناتو هست هم اکنون در شبکه های خبری هم صحبت در این باره میشه که ابراز امیدواری میشه که وضعیت از یک کودتای نظامی به شکل بغرنجتری تبدیل نشه.
با تشکر از هانا کاویانی که شما رو و ما رو در جریان آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در مورد کودتای ترکیه قرار میداد. با تشکر از آقای عباس جوادی، آقای تورج عطابکی و آقای علیرضا نوری‌زاده که در یک ساعت اخیر همراه ما بودن برای بحث بیشتر و تحلیل اوضاع ترکیه. و الان باید سه لحظات آخری که مونده به پایان برنامه این است که یکی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش اطلاعیه صادر کرد که گفت که کودتاگران فرات گروه کوچکی از ارتش هستند. و قبل از اینکه برنامه رو پایان بدیم با آقای عطابکی مثل این که قرار آقای عطابکی شما رو خط هستین هنوز؟
من رو خط هستم، صدای من میرسه به شما؟
بله صدا میرسه بله. این تحولات که در چند ساعت اخیر به وقوع پیوست و اینکه یکی از فرماندهان ارتش همی الان اطلاعیه داد که کودتاگران گروه کوچکی هستند، آیا این برانگر این هست که هنوز در درون ارتش هم اون ثبات و نظمی که یک کودتای کلاسیک باید داشته باشه نیست؟
ببینید، همیشه اینطوره در کودتاهای نظامی، گروهایی از ارتشیان هستند که دلسپرده کودتا نیستند، ولی خب به خاطر اینکه رهبری در حقیقت ارتش، ژنرال های بالای ارتش، رئیس ستاد بزرگ ارتشداران پاشو میذاره که جلو و این کار رو میکنه، اونها جرأت مخالفت ندارن. در حال حاضر تمام شواهد حاکیه که این ارتش از طرف رهبری بسیار بالای ارتش، این کودتا از طرف رهبری بسیار بالای ارتش سازماندهی نشده. در خبرها داشتیم که مقر فرماندهی بزرگ ارتشداران ترکیه را محاصره کردند و حتی در خبری بودم که به این مقر